اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یکی دیگر از مجموعه روایاتی را که در این جلسه بررسی می کنیم و مقایسه بین روایات شیعه و اهل سنت می کنیم، روایاتی است درباره این که آیا طلاق شرطش اینه که باید در حالت طهر باشه یا در حالت حیض و هم اگر باشه عیبی نداره. خب ابتداعا توجه داشته باشید که در واقع فتاوی علمای اهل سنت با فتاوی علمای شیعه فرق میکنه. علمای اهل سنت مثل ابو حنیفه و دیگران معتقدند که اگر چنانچه در حال حیض هم طلاق واقع بشه طلاق صحیح است و حتی احناف معتقدند که حرمت شرعیه هم نداره، اما فقهای حنابله و شافعیه و مالکیه معتقدند که حرمت شرعیه دارد اما فاسد نیست، یعنی وضعاً فساد بر اون بار نمیشه. پس در نتیجه تمام فقهای اهل سنت معتقدند که اگر مردی زنش را در حال حیض طلاق بده طلاقش صحیحه. اما مکتب اهل بیت علیهم السلام و پیروان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که سنت پیامبر را نقل کردن دلیل آوردن و مدعی شدن که طلاق در حالت حیض صحیح نیست، بلکه شرط طلاق اینه که باید حتما در حالت طهر باشه. و این اختلاف تفسیری برمیگرده به این آیه شریفه که فرمود و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء. اونجا درباره قروء هم بحث دارن. این قر اگر به کتابهای لغت دوستان مراجعه کنن در لسان العرب از شافعی نقل میکنه، چون شافعی لغتدانم هست، که قر از ازداده، هم به معنای حیض میاد و هم به معنای طهر میاد. و اصلا اصل قرعه قرا یقری در واقع قرآن هم از همین ماده گرفته شده. قریت الماء فی الحوض، یعنی آب را در حوض جمع کرده. و قرآن هم قرآن گفته می شود به خاطر اینکه کلمات خداوند متعال در این کتاب شریف جمع شده است. پس ببینید قرا یقری قریه را هم میگن قریه به خاطر این که در قریه مردم جمع میشن. حالا بحثمون اینه که آیا در واقع طلاقی که در حال حیض واقع شده صحیح است یا صحیح نیست. علمای اهل سنت معتقدن که این طلاق صحیحه. دلیلهایی هم آوردن، اونها به آیه شریفه و المطلقات یتربصن به انفسهن. الان به ذیل این آیه شریفه اگر مراجعه کنن دوستان در تفسیر کشاف فتوای ابو حنیفه را استخراج میکنه، اما اگر به تفسیر های شافعیه مثل تفسیر فخر رازی مراجعه کنن یا به تفسیر امامیه مراجعه کنن اینجا کلمه قرع را به معنای طهر گرفتن و قرائن گوناگونی را آوردن در این که اینجا مراد طهره. یک نکته‌ای که مرحوم کنز العرفان یعنی فاضل مقداد ذکر کرده، فرموده و المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثت قروء. از این که ثلاثه مؤنث آمده معلوم میشه تمیزش مذکره و زمانی تمیز مذکره که به معنای طهر باشه. به هر حال طلاق در حالت حیض واقع نمیشه بنابر فتوای فقهای شیعه، و بنابر فتوای اهل سنت طلاق در حالت حیض هم واقع میشه. و اگرچه بعضی از اونها گفتن که حرمت شرعی دارد، اما اگرچه حرمت شرعی داشته باشد فساد وضعی ندارد. فساد وضعی یعنی باطل نیست. حالا شما ملاحظه بفرمایید این فتوا را این در واقع در مکتب اهل بیت علیهم السلام و مکتب اهل سنت بررسی کنیم. فقهای اهل سنت دلیلشون رو در واقع آمدن مطالبی و چیزهایی ذکر کردن که در حقیقت دلالت بر این میکنه که در حال حیض طلاق باطل نیست، بلکه در حال حیض هم صحیحه. روایاتی را از عبدالله ابن عمر هم نقل میکنند که در واقع زنش رو طلاق داد، اما در واقع پیغمبر اکرم آیا او رو تأیید کرد یا نه؟ اجازه بدید من الان این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد دستم هست، در صفحه 187 جلد 4 در کتاب طلاق بحث درباره این است که آیا طلاق واقع میشه یا نه. میگه که فهنا اذن اربع مسائل، اینجا در واقع 4 تا مسئله هست. 1. آیا یقع و حاضر طلاق املا، یعنی طلاق در حال حیض واقع میشه یا نه. 2. اگر واقع بشود آیا مجبور بر رجعت میشود شوهر یا نه. 3. اگر چنانچه طلاق واقع میشه بعد الاجبار یا نه، به هر حال این یک امر لازم است یا امر مستحبی. ببینید در صفحه 185 که مدخل را وارد میشه، یعنی خود مسئله را مطرح میکنه، اینه فی حکم من طلق فی وقت الحیض، کسی که در زمان حیض طلاق داده، فان الناس اختلفوا فی ذلک، مردم اختلاف کردن، منها ان الجمهور قالوا بمضی یمضا طلاقه، جمهور فقهای اهل سنت گفتن یمضا طلاقه، طلاقش نافذه و هیچ مشکلی نداره. در کتاب الهدایه مرقینانی جلد 1 صفحه 249، در المغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 238 و در الحاب الكبیر جلد 10 صفحه 115 آدرس داده. ملاحظه فرمایید، میگه ان الجمهور قالوا یمضا طلاق، جمهور فقهای اهل سنت شافعیه مالکیه حنبلیه و غیر اینها همه قائل شدند که این طلاق واقع می شود و نافذه. اما فرقه نادری در واقع گفتن لا ينفذ ولا يقع، نه نافذ است و نه واقع می شود. والذین قالوا ينفذ قالوا یؤمر بالرجعه، خب اون فقهایی که گفتن این طلاق در حال حیض نافذه گفتن باید دستور بدن به شوهر که شوهر رجوع کنه در واقع. حالا آیا این رجوع واجبه؟ عده‌ای گفتن واجبه و مجبور میشه، اما عده‌ای هم گفتن نه واجب نیست مستحبه. ببینید عبارتش اینه والذین قالوا ينفذ، عبارت ابن رشد، کسانی که گفتن این طلاق در حال حیض نافذه، قالوا گفتن یؤمر بالرجع، به شوهر دستور داده میشه دوباره برگرد به سراغ به سوی خانه‌ات. و هؤلاء افترقوا فرقتین، اینا دو گروه شدن، فقوم رأوا ان ذلک واجب، و هم باید برگرده به خانه، و انه یجبر علی ذلک، مجبور میشه، حاکم او رو مجبور میکنه. و بهی قال مالک و اصحابه، در کتابهای فقه مالکی مثل المدونة الکبرى جلد 2 صفحه 422 آمده، همون استذکار ابن عبدالبر اندلوسی جلد 18 صفحه 23 هم آمد. و قالت فرقتون بل یندب الی ذلک، بعضی هم گفتن نه مستحب به برگرده به خانش و مجبور نمیشه. و بهی قال شافعی و ابو حنیفه و ثوری و احمد. پس ببینید خلاصه مطلب این است که اگر کسی زنش را در حال حیض طلاق بده، تمام فقهای اهل سنت میگن این طلاق واقع میشه، نه تنها حرام نیست بلکه واقع میشه، منتها بحثشون سر اینه که آیا رجوع واجبه یا مستحبه. رجوع واجبه یا مستحبه او بحث دیگریست در واقع. خب ببینید ما این نظریه رو از جمهور فقهای اهل سنت نقل کردیم، اما شیعه چی میگه؟ اینجا عبارت شیعه اینه، میفرماید اجمع فقها الامامیه الا عدم وقوع طلاق حائض با دخول و حضور زوج، طلاق حائض بلو اگر دخول شده باشد به زوجم حاضر باشه واقع نمی شود و نصوص بهی متباق مستفیزه. روایت های مستفیزی داریم، یعنی از حد خبر واحد بالاتر، الم تکن متواتره، بلکه ممکنه به حد تواتر هم برسه. مضافاً الی الکتاب، کتاب منظور همون آیه شریفه و المطلقات یتربصن انفسهن به انفسهن ثلاثت قروء که گفتیم تمام مفسران شیعه این آیه را حمل بر طهر کردن. کلمه قر از ازداده، به هم به معنای طهر میاد و هم به معنای حیض. ثلاثت قروء فقهای اهل سنت و حنفی ها گفتن یعنی سه تا حیض. زن رو در حیض طلاق میده، سه تا حیض که بگذره عدش هم تموم میشه. ولذا ابو حنیفه ادعا میکنه حد اقل عده 28 روزه. اما علمای شیعه اجماع دارن، به روایات اهل بیت دلالت داره که باید در طهر باشه. در طهر باشه، بعد طهر تمام بشه، حیض حاصل بشه، دوباره طهر حاصل بیاید و اون طهر تمام بشه، طهر دوم، و بعد حیض بیاید و باز طهر سوم آمد. طهر سوم که آمد عده تمام میشه. نگاه کنید، روایات مستفیض، منها صحیحة الحلبی، روایت حلبی قلت لأبی عبدالله علیه السلام الرجل یطلق امرأته و هی حائض، مردی است که زنش رو طلاق میده و او حائضه. قال الطلاق على غیر السنه، این طلاق بر غیر سنت پیامبر است، باطل و باطل است. فقها فرمودن نه تنها باطل است بلکه حرام هم هست، یعنی تکلیفن هم حرامه. این نظیر این روایت، ما روایات فراوانی داریم که حلبی و دیگران نقل کردن و دوستان میتونن باز به کتاب مسالک الافهام جلد 9 صفحه 35، جواهر الکلام جلد 32 صفحه 30، نهایت المرام جلد 2 صفحه 15 و الحدائق الناظره جلد 25 صفحه 182، مخصوصا الحدائق مرحوم شیخ یوسف بهرانی در اینجا روایات گوناگونی را نقل کرده و اشاره کرده در واقع که این روایات از اهل بیت علیهم السلام اگر به اندازه متواتر نباشد قطعا به حد مستفیزه هست. و اشاره کردم که این مسئله از مسائل مشهور بین علمای، یعنی مشهور دوره اهل بیت علیهم السلام بوده که اهل بیت با طلاق در زمان حیض مخالف بودن و علمای اهل سنت برای خودشون دلیل های ذکر کردن. اول اینکه اون قروء را به معنای در حیض گرفتن و دلیل دومشون اینه. ملاحظه بفرمایید، ابن رشد اندلسی در کتاب خودش نقل میکنه، در کتاب خودش جلد 4 صفحه 187 میگه خب جمهور فقها که گفتن این طلاق واقع میشه، این وقع افل حیز اعتد به او اعتنا میشه و کان طلاقا لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، در حدیث عبدالله ابن عمر که پیغمبر اکرم به او فرمود مره فلیراجعها، امر کن اون عبدالله ابن عمر را تا رجوع کند به اون زن. بعد از این عبارت استفاده کردن که ور رجعت لا تکون الا بعد طلاق، رجعت هم که ممکن نیست مگر این که طلاقی حتما باشه، چون رجوع از باب ملکه و عدم ملکه هست. کی مرد مطلق میتونه به زنش رجوع کنه؟ زمانی که مرد مطلق زنش رو طلاق داده، طلاقش صحیح بوده و حالا که طلاقش صحیح بوده میتونه مراجعه کنه در واقع و به اون عملی که قبلا شده، یعنی در واقع اون رجوعی، اون طلاقی که قبلا محقق شده اعتنا کنه. حالا اجازه بدید من اول روایتی را که اشاره کرد ابن رشد، یعنی همون حدیث ابن عمر. حدیث ابن عمر در کتاب‌های اهل سنت آمده، هم در بخاری آمده هم در کتاب صحیح مسلم. پس همون طور که اشاره کردیم در جلسه قبل، این چنین حدیثی رو میگن، حدیث متفق علیه بین شیخه، ولذا صحیحه اعلایی ازش یاد میکنه. روى البخاری و مسلم عن قتیبه عن لیث بن سعد، من روایت رو از کنز العرفان فاضل مقداد نقل میکنم، جلد 2 صفحه 252 در ذیل آیه شریفه طلاق، در ذیل آیه شریفه طلاق این حدیث رو نقل میکنیم و اتفاقا به خود آیم یک اشاره میکنیم که اهل سنت آیرم جور دیگری معنا کردن. روى البخاری و مسلم عن قتیبه عن لیث بن سعد عن نافع عن عبدالله بن عمر انه طلق امرأته، زنش رو طلاق داد، و هیه حائض، زنش در حال حیض بود، تطلیقتن واحده، این مفعول مطلق تأکیدی است و مفعول مطلق نوعی است برای اون طلق امرأته، تطلیقتن واحده، یک طلاق. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبلا اشاره کردم گفتم مصدر مره از ثلاثی مزید با اضافه کردن یک تا حاصل میشه، مثل این که تکبیر را شهید در شرح لمعه فرمود تکبیره، تحریم را میفرمود تحریمه، اینجا هم تطلیقه، تطلیقتن واحده. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یراجعها، یعنی عبدالله ابن عمر به زنش مراجعه کنه، ثم یمسکها، زنش رو نگه دارد، حتی تطهر، تا اینکه پاک بشه، و تحیض عنده حیضه اخرى، و یک حیضه دیگر هم در نزد او حاصل بشه، ثم یمهلها، بعد او رو مهلت بده، حتی تطهر من حیضها، تا از اون حیض بعدی هم پاک بشه. فاذا اراد ان یطلقها، وقتی که اراده کرد که زنش رو طلاق بده، فلیطلقها حین تطهر، باید زن رو طلاق بده زمانی که پاکه. من غیر ان یجامعها، دیگه در اون طهارتی که واقع شده، طهارتی که نباید عمل زناشویی هم انجام بشه. فتلک العده التي امر الله ان يطلق بها النساء، این عده آنچنانی است که خداوند متعال امر کرده که مردان زنان را طلاق بدن. این که روایت در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 268، اون چاپ مشکول هند آستانه که در هند هم چاپ شده، در بیروت هم تجدید چاپ شده، سنن ابی داوود جلد 1 صفحه 504، و در مشکات المصابی که گفتیم مشکات المصابی تألیف خطیب تبریزی است و خلاصه روایات المصابیه بغوی است، و بغوی کتاب المصابی را از روایات صحاح ست انتخاب کرده، یک جامع روایی است. خب این روایتی که الان از بخاری و مسلم خوندم، ببینید علمای اهل سنت چی استفاده کردن؟ از این روایت استفاده کردن که طلاق در حال حیض صحیحه. چگونه استفاده کردن؟ روایت اینه، عبدالله ابن عمر طلاق داد زنش را در حالی که زن حائض بود، هیه حائض، حائض چون از صفات مختص زنه در اینجا ضرورتی نداره تا داشته باشه، لذا حائض اطلاق میشه، حامل اطلاق میشه، بله، تطلیقتن واحده. فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یراجعها، این که مراجعه کنه، امر رسول الله ان یراجعها. علمای اهل سنت گفتن رجوع از باب ملکه و عدم ملکه، در جای رجوع هست که طلاق صحیح باشه، اگر طلاق صحیح نمی بود رجوع نمی بود. پس از این که فرموده پیغمبر اکرم ان یراجعها، این رجوع مراجعه در اینجا یک اصطلاح فقهی است، اونها میگن مراجعه در اینجا یک اصطلاح فقهی است، نه معنای لغوی، بلکه اصطلاح فقهی است. ثم یمسکها، زنش رو نگه داره، حتی تطهر، دو عده تموم بشه، بعد در حال طهر باشه، طهر بدون دخول، و اونجا در واقع بله طلاقش صحیحه. من داشتم عبارت ابن رشد اندلسی رو میخوندم که ابن رشد گفت جمهور فقها به این روایت تمسک کردن. یک عبارتی هم از، البته هنوز عبارت ابن رشد رو تموم نکردم ها، ولی در ذیل این حدیث میخوام یک عبارتی از کنز العرفان فاضل مقداد بخوانم. این عبارت مال خود مرحوم فاضل مقداده. فاضل مقداد یک روایت دیگری رو هم نقل میکنه که این روایت رو اتفاقا ابن رشد هم نقل کرده. حالا اجازه بدید من اون این برداشت ابن مرحوم فاضل مقداد، میگه احتج الجمهور، احتج الفقها من الجمهور، فقهای از اهل سنت احتجاج کردن بر وقوع طلاق حائض و امکان حراما. میگه طلاق حائض واقع میشه اگرچه حرام باشه تکلیفه. و هذین الحدیثین، دو تا حدیث، یک حدیث بخاری و مسلم بود، یک حدیث دیگه هم هست که میخوانم. من حیث قولهی که فرمود مره فلیراجعها فی الثانی و فی الامر اول امر ان یراجعها. مراجعه دلالت می کند بر وقوع طلاق، چون رجوع گفتیم به منزله این گرفتن که از باب ملکه و عدم ملکه. مرحوم فاضل مقداد یک روایت دیگری را هم نقل می کند، روى البخاری عن سلیمان ابن حرب و روى مسلم عن عبدالرحمن ابن بشیر عن فهر و کلاهما عن شعبه عن انس ابن سیرین. یعنی این روایت را با دو تا سند نقل می کند. بالاخره از انس ابن سیرین نقل میکنن، قال سمعتو ان ابن عمر طلق امرأته و هی حائض. عبدالله ابن عمر زنش رو طلاق داد و او حائض بود. فذکر ذالک عمر للنبی، عمر ابن الخطاب آمد خدمت پیغمبر اکرم و این مطلب رو نقل کرد. فقال، حضرت رسول فرمود مرهو، مرهو خطاب به خلیفه ثانیست، فلی راجعها، باید رجوع کند. مرهو باید رجوع کند، صیغه امر حاضره. و اذا طهرت، وقتی که طاهر شد، فلیطلقها ان شاء، در حالت طهر طلاقش بده. ببینید این این دو روایت الان از روایاتی است که اهل سنت مورد استمساک خودشون قرار دادن. و یک روایت سومی هم واقع شده. روایت سوم را ابن رشد نقل میکنه و ابن رشد، ابن حزم اینا در کتابهای روایش فقهیشون نقل میکنه. ببینید ابن رشد در دنباله مطلب اینطوری میگه، عبارتش رو خوندیم، فان الجمهور انما صاروا الى ان الطلاق وقع في الحيض اعتد به وكان طلاقا لقوله في حديث ابن عمر مره فليراجعها قالوا والرجعه لا تكون الا بعد طلاق. رجعت در جایی است که باید حتما طلاق باشه. و روا شافعی یک روایت دیگر، این روایت سومین روایت میشه در واقع، ان مسلم ابن خالد ان ابن جریج، ابن جریج در 150 فوت کرده، جزء تابعین بوده، انهم ارسلوا الی نافع، اینا فرستادن پیش نافع، پیش نافع درست، و یسالونه هل حسبت تطلیقت ابن عمر علی عهد رسول الله، آیا تطلیقه عبدالله ابن عمر در عهد رسول خدا حساب شد یا نه؟ میدونستن که او تطلیقه او در حال حیض بوده؟ قال نعم. ابن جریج گفت بله حساب شد. این روایت در مسند الامام الشافعی صفحه 440 آمده. و رویه انه الذی کان یفتی بهی ابن عمر، و اتفاقا عبدالله ابن عمر هم خودش به همین فتوا میداد، یعنی میگفت طلاق در حالت حیض درسته. دقیقا ببینید این روایت عبدالله ابن عمر را ما دو روایت از بخاری و مسلم خوندیم که کار ابن عمر را رد کرد پیغمبر. یک جا داره که امر ان یراجعها، یک جام داره که مره فل یراجعها، دو تا عبارت داشت. و ولی در روایت شافعی داره درست عکسش را نقل میکنه، که یعنی در واقع دقیقاً نقل میکنه که عبدالله ابن عمر معتقد بود که طلاق در حال حیض درسته و دلیلش هم اینه که ابن جریج نقل شده که آقا طلاق را پیغمبر نافذ دونستن. پس ببینید در دو تا روایت بخاری و مسلم که نقل شد فلیراجعها بود. یراجعها اصطلاح فقهی است. در اون روایت شافعی هم که اصلاً به صراحت گفتن بله در واقع. اما فقهای شیعه از این روایت جواب دادن. من این رد فقهای شیعه را بگم و روایات شیعه را گفتم به کتابهای روایی ما در وسائل و شیعه مراجعه کنن، که یک روایت رو ما خوندیم، روایت های بسیاری اونجا وجود داره، و اون این که مراجعه در اینجا به معنای رجوع اصطلاحی فقهی نیست، مراجعه در اینجا معنای لغوی داره. فلیراجعه ها یعنی به زنش برگرده و زنش را در زمانی طلاق بده که در طهر باشه. مرحوم فاضل مقداد همین مطلب را فرموده و فیه نظر، یعنی به برداشت فقهای اهل سنت از این روایت ما اشکال داریم. لا دلالت فی ذلک، دلالت نمی کنه این روایت، لانه کما یحتمل الامر بالمراجعه وقوع الطلاق، همونطور که امر به مراجعه بعد از طلاق باشه، یحتمل، یک احتمال دیگه هم داره که مراجعه به معنای لغوی باشه نه به معنای اصطلاح فقهی، یحتمل و ایذن ان یراد بالمراجعه التمسک به مقتضای عقد، یعنی رجوع کنه اون عقدش را اخذ کنه و بقاء زوجیت. فان من طلق طلاقا فاسدا، کسی که زنش را طلاق فاسد بده و ظن انه واقع اون و گمان کنه که طلاق واقع شده، فاعتزل زوجته و از زوجه خودش پرهیز کنه و دوری گزینه، صح ان یقال، صحیحه که بهش گفته بشه راجع ها، یعنی برو اون ازدواج قبلی تو ادامه بده، رجوع به اون ازدواج قبلیش کن. فیکون المراد حین اذن المراجعه اللغویه للاصطلاحیه، مراجعه لغوی مراده نه مراجعه اصطلاح فقهی به معنا بعد طلاق، یعنی بعد از طلاق در واقع باشه مراجعه، نه، رجوع کن به همون نکاحی که قبلا بوده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.